بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما با توجه به این که تو این باقی مانده سال دو روز را به اصول اختصاص میدیم، طبعا با سبک قبلی مقدار تفاوت داریم پیدا میکنه بحث هامون و یه مقدار جمع و جورتر و اینها قاعدتا باید بحث بشه. در شمول خطابات لغیر المشافهین عرض کردیم که چهار مطلب اساسی در اینجا میتواند مورد توجه قرار بگیره. یعنی هنگامی که ما میگیم خطابات عصر صدور نص و عصر معصومین نمیتواند اعصار بعدی را در بر بگیرد، این به یکی از این چند وجه میتواند برگرده. یک وجه اون این بود که همانطور که قبلا عرض کردیم این است که تکلیف معدوم جایز نیست، یک بحث عقلی. آقا کسی که حیات نداره، اصلا در منصه وجود قرار نداره، اون بیاد مخاطب قرار بگیره، یعنی ببخشید بیاد مورد تکلیف قرار بگیره، آدم معدوم بیاد مکلف بشه، این معقول نیست. این یک وجه بود. اینو بحث کردیم دیگه، گفتیم این تکلیف اگر به معنای تکلیف منجز بخواید بگید نه، این معقول نیست. به معنای فعلیت جعل و تنجز تکلیف بخواید بگید معقول نیست، اما به این معنا که شما به نحو قضیه حقیقی یک جعلی داشته باشید که هنگامی که او موجود میشه اون را در بر بگیره، میگفتیم این خیلی عقلایی شده، نامعقول نیست. این یک وجه بود. جوابش هم خیلی روشنه، این بس سریع هم ازش گذشتیم. پس عدم و صحت تکلیف المعدوم وجه اول بود. جوابش هم همین بود که التکلیف فعلاً این الان مکلف فعلی میخواد، ولی التکلیف به نحو قضیه انشائی و قضیه انشاء تکلیف و قضیه حقیقیه این به این نحو نه، لازم نیست اون متعلق موجودی داشته باشه. همون که تصور کرد مکلف میتواند جعل بکنه، هنگامی که او موجود شد این جعل به شکل اتوماتیک وار و خودجوش عرض شود که فعلی میشه. این روال طبیعی هم داره، تو همین قانونگذارهای عرفی هم اینطوره. قانونی جعل کرده مجلس، فلان مجلس، که اون قانون شامل کسانی میشه که بعدها موجود میشن، مانعی نداره، اشکال عقلی در این نیست. این وجه اول بود. وجه دوم عرض شود که این بود که ظهورات به طور کلی، ظهورات شامل معدومی نمی شود، نه از جهت قبلی، بلکه از جهت اینکه هر سخن در جایگاه خود یک قرائن حالیه حافه‌ای دارد که اون رو دیگه نمیشه در شرایط بعدی کسی بفهمه و مانع میشود که او به مغزای کلام راه پیدا بکنه. این ظهوری که با این خطاب پیدا شد در عصر معصوم، این ظهور وابسته به 100 تا عامل دیگه است از قرائن حالیه و مقالیه و شرایط زمان و مکان، و اون وقت این کلام میمونه، به این کالبد کلام این در تاریخ میمونه، اما این روح او و ظهور او نمیماند. چرا؟ برای اینکه بند به یه چیزهایی است که نمیشه از اون بند نافش از اونا برید، رضا نمیمونه. این این حالا اینا بحث کردیم دیگه، حالا ما داریم مرور میکنیم. این هم یه بحثه که گفتیم این همون بحث های هرمنوتیکی بسیار مهمه، منتها بحث های هرمنوتیکی یک سطحی داره که گاهی میگه که اصلا معقول نیست، گاهی میگه نه معقول ممکنه باشه ولی چی نیست، عرض شود که قابل از عرفی قابل دسترسی نیست. این وجه دوم که عدم ظهورات للمعدومین به خاطر این است که لاحتمال اقتران الکلام به قرائنی که مفقوده است، به قرائن و اوضاع و احوال زمانی و مکانی که دیگه امروز مفقوده و برای من امکان شناخت اونها و بازشناسی اونها نیست. اینم مطلب دوم بود که این مطلب دومم پاسخی که حالا اجمالا درش بهش داده شد این بود که این در صورتی است که ما از شرع و شارع استظهار این نکنیم که ایشون یه مهندسی برای فراز زمانی و مکانی داره، ولی اگر استفاده شد از مجموعه کلمات ائمه و شارع که اونها سخنانشون را این جور بند نکردن به قرائنی که نشود دیگه بعد با اون قرائن یعنی بدون اونها فهمید، اگر این طور باشه بله، اما به نظر میاد به عبارت دیگه متکلم دو جور میتونه صحبت بکنه در نقد این اشکال دوم. یک باره که متکلم سخن خود را وابسته به قرائن و شرایط زمانی و مکانی قرار میدهد به حیثی که همیشه اگر بخواد فهمیده بشه باید همه این شرایط زمانی و مکانی را بازسازی کرد، یعنی باید فیلمش رو درست کرد. دیدین فیلم میسازن، میرن اون همه اوضاع و احوال اون زمان رو بازسازی میکنن تا اون صحنه طبیعی بشه. یه وقتی اینطوره، یعنی حرفاش جوری میزنه که اگر بخوای بفهمی باید ببریدش تو اون ظرف. یک بارم هست و حالت دوم اینه که نه، متکلم به ویژه متکلم حکیمی که در سطح شارع هست سخن خود را جوری مهندسی کرده، تنظیم کرده که در گیر و دار این قیود نماند، زمان و مکان به اون معنا نماند. چرا؟ در یه حدی منوط به اونهاست که قابل دسترسی است، تو اون اندازه‌ای که تو تاریخ میمونه و متعارف و معقوله که حالا اون چی میگفته، شارع چی گفته، این چیزای متعارف وصل به اونهاست. اما چیزی که فراتر از اون حدی باشه که امکان دسترسی برای آدم ده قرن بعد داره به اون بندش نکرده و میگفتیم بعید نیست از کلمات شارع ما اینو استفاده بکنیم که جوری تنظیم کرده فرمایش های خود را که در اسارت و گروی قیود و قرائن لبیه و احوال زمانی و مکانی غیر قابل دسترسی برای عصرهای بعد نباشه. این بعید نیست واقعا اینطوره، نه این که جوری تنظیم کرده که کلام به هیچ وابسته به اون قرائن زمانی و مکانی اونها اصلا نباشه، نه، یه حد متعارف داره که وابسته به اونهاست، ولی اون حد متعارف چیزیست که در تاریخ میمونه، تو کتاب ها ثبت و ضبط میشه و میمونه و بعدم حتی ممکنه یه زمانی هم کسی خوب نتونه بفهمه بعدی ها میان میفهمن اونم را. اما اینکه این را بیاد علل اصول بند بکنه به و گره بزند به یه مجموعه قرائن و شرایطی که به این یعنی اصلا یا به این سادگی دیگه قابل دسترسی نیست، این قرارش نیست. اینم این دو حالته و ما فکر میکنیم که در فضای شارع این دومی است نه اولی، یعنی حالا اون مجموعه اخبار و احادیثی هم که بعض همجور چند تاش اشاره کردیم بازم اشاره میکنیم امروز به این نظارت داره. وقتی میگه رب حامل فقهن الا من هو افقه من، احادیث را نگه دارید، این احادیث روزی میرسد که این احادیث راهنمای شماست، نمیدونم از دست ندهید چنین چنان چنان، اینا همه نشون میده که اینا رو جوری مهندسی کرده که همیشه باشه. لااقل حالا اگر کسی خیلی هم اشکال بکنه، لااقل اینه که به همون حد ظهوری که منعقد میشه بسنده کرده شاره، میگه همون اندازه‌ای که شما با همین تلاش انجام میدید برای فهم حدیث، من همون رو حجت قرار دادم، ولو حالا کامل هم نتونید به همه واقع برسید. بله عرض کردیم اینجا اونو گفتیم، ولی حالا اینو آخر امروز هم صحبت میکنیم. بله ها، تو خود روایات، بله بله بله، ممکنه بگی خود این روایات دیگه، بله بله، اون باید بگیم که این روایات در حد مثلا تواتر میرسه و از همین قرار باید یقینی بشه. بله درسته. نمیشه که، نمیگه برام قرائن احوال عقلیه و ادله عقلیه عمل بکن مثلا اینجا چیزی. حالا میرسیم امروز چند تا مطلب میگیم که با اینم ربط داره. اینم مطلب دوم، که این بحث بیشتر هرمنوتیکی بود. بحث اول بحث عقلی عدم صحت تکلیف معدوم بود، بحث دوم اینه که این ظهورات نمیتواند حجیت مستمره داشته باشه به خاطر اینکه بند به این قرائن زمانی و مکانی است. و بحث سوم و دلیل سوم در این بحث اینه که توجیه خطاب به معدوم صحیح نیست، که تو کلمات قدما گاهی این مسئله بوده که میگه تکلیف اشکالی نداره، حالا کسی تکلیف چه بکنه دو اینها، اصل تکلیف قرار دادن به نحو قضیه حقیقیه تا در ظرف خودش فعلی بشه این مانعی نداره، ولی چون تکلیف میخواد به شکل خطاب ارائه بشه و غالبا به شکل خطاب ارائه شده، خطاب به معدوم جایز نیست. خطاب به معدوم جایز نیست، بگی به زیدی که نیست بگی یا زید، به ناسی که موجود نیستن بگید یا ایها الناس، به الذین آمنو هایی که در عصر صدور نس نیستن بگید یا ایها الذین آمنو، کسانی که نیستن بخوان مورد خطاب قرار بگیرن، این درست نیست. که این بحث سوم دو جور تقریر میشه، که حالا در تقریر سومش عدم صحت خطاب از نظر عقلی، از نظر عقلی شما وقتی میخوای کسی را مخاطب قرار بدی باید باشد، وقتی که نیست نمیشه شما او را مخاطب قرار بدی. خطاب عقلن مستلزم موجودیت مخاطبه. این تقریر سومه که میشه درجه سوم. همین را یه جوری دیگه میشه بیان کرد که میشه چهارم. چهارم اینه که وجه عقلی نمیگیم که خطاب نمیشه کرد به معدوم، بلکه میگیم نه، ظهور عرفی خطاب اینه، نه عقلا ابی نداره به معدومی هم خطاب بکن، خطاب دست شماست، خطاب دست گوینده است، هر جوری میخواد تنظیمش میکنه. ولی عرفن وقتی میخواد شما ندا بکنی، خطاب مثل نداه، ندا وقتیست که کسی باشه اینجا و الا به بیشعوری همجوری ندا بدید شما، این ندا نشه، ندای حقیقی نیست. و عرض شود که اینم وجه چهارم میشه، که در وجه سوم میگه خطاب عقلا معقول نیست به معدوم، که جواب اون روشنه، حالا خطاب امر انشائی است، مانعی نداره به معدومم خطاب متوجه بشه. وجه چهارم اینه که میگه ظهور خطاب در این است که مخاطب موجوده، که این چهارم هم جوابش خیلی جواب پیچیده نیست، که این ظهور خطاب در اون مسئله هست، ولی مگر این که قرائنی وجود داشته باشه. اگر ما قرائنی داشتیم که این خطابات شارع مستقبل را هم میگیره، آیندگان هم را میگیره، یا خود شارع توی بیانش یه جایی آمده گفته که اونام را میگیره، خب این قرینه میشه که گرفته اونا را، این با یه قرینه میشه درستش کرد. بنظر وجه سوم از عقلی وجهی وجود نداره که بگیم توجیه خطاب به معدوم نمیشه. چرا؟ برای اینکه خطاب یه امر انشائیه و انشاء تابع نوع انشاء و قرار متکلمه، و وجه سوم هم تمام نیست، برای اینکه این اگر قرینه ای نباشد، بله خطاب که میکنه ظهورش اینه که آقا موجوده، اما اگه قرینه ای داشته باشه که نه، امام وصیت نوشته، تو وصیتش هم میگه این را من خطاب میکنه به جوانهای چی تا در عصرهای بعد، هر که این سخن مرا میشنود، این کلام مرا میخواند، و اونها میگن اینجور یا اونجور، این خطاب عرفی پیدا میشه. بله اگر این نباشه ظاهرش همون موجودینه، ولی وقتی که خودش قرینه اقامه بکنه میتونه همین خطاب بعدیام رو بگیره. از این سوم و چهارم حالا اهمیت زیادی نداره. این ببینید چهار تا بحثی بود که در اینجا مطرح شد. حالا اصل قصه اینها از یه منظر عمومی، اگر بخوایم یه بار دیگه از یه منظر عمومی این چهار تا رو با هم ببینیم، این بحثی رو که عرض میکنم باید مورد توجه قرار بگیره. ولی اگر ریز قصه رو میخواستید، این چهار تا وجه بود، هر کدام هم یه بررسی انجام شد و مطالب رو عرض کردیم که معمولا بزرگان هم به شکل اینا رو اشاره کردن. اما همونطور که در جلسه قبل هم عرض کردیم، اگر بخوایم از این منظر عمومی این بحث رو مورد مطالعه قرار بدیم، باید ببینیم که عرض شود که باید برگردیم ببینیم ادبیات شارع و مبنای اساسی شارع در این بحث بر چی استوار بوده. تمام قصه به این نکته برمیگرده، همه این بحثایی که اینجا مطرح شده به این نکته برمیگرده که آیا گوینده ای و قانونگذاری و سخنرانی بنای او بر این است که این قانون و سخن و کلام او ماندگار باشه و برای نسل بعد و غیر مشافهین و معدومین و نسلهای متجدد اعتبار داشته باشه و متوجه اونها بشه، یا چنین قراری نیست. این نکته محوری خیلی سرنوشت سازه در بحث، ولی از نظر عقلی اینا هیچ مانعی در این نیست که حالا خطاب متوجه بعد بشه، نمیدونم تکلیف بیاد متوجه بعد بشه و امثال اینها. عمده قصه اینه که ببینیم قرار او بر چیه. قرار او بر این است که دیگران را هم مخاطب قرار بده، یا قرار او بر این نیست که دیگران را هم مخاطب قرار بده. این یک مطلب. باید اولا اثبات بکنیم، اگر بخوایم اثبات خطاب للمعدومین بکنیم، این متوقف بر این مقدماته. یکی این که قرار او را بفهمیم، بر این که قرار او بر این است که دیگران هم مشمول قرار بگیرند. قرار او بر این است که دیگران مشمول قرار بگیرند. این یک. دو، بر اساس این قرار اون نظام ظهورات خودش را از اون قید و بندهای غیر قابل شناخت آزاد کرده، از اون قید و بندهایی که غیر قابل دسترسی باشه برای اعصار بعدی آزاد کرده. و سوم اینکه این قرار و این بنایی که در بند یک و دو گفتیم، اینم را ما به شکل دوری نفهمیم، این را به شکل قطعی و
واضح از کلام شارع استفاده بکنیم، ولی اگه خود این قرار رو بگیم از یه جمله‌ای داریم استفاده میکنیم که اونم ظهوره و اونم خطاب داره، خب این که معلومه نمیشه. نه، این قرار و مدار او را ما از یک منبعی شناخت پیدا کردیم که خود او تو این مدار ظهور لفظی اونجوری نیست، یه مدار قطعی قرار داره. این سه تا نکته است که اگر ما بخوایم دین، یعنی این تفاصیل شریعت و ظواهر خطابات را بخواهیم بگیم شامل نسل‌های متجدد و بعد می‌شود، باید این مقدمات را بپذیریم و از این مراحل عبور بکنیم. اولا بگیم که قرار و مهندسی او این است که برای همه باشد، با همه سخن میگوید، ارث ماندگاری باقی میگذارد. این یک. دو، در همین راستا ظهورات و دلالت‌های کلام خود را از اون قیود و شرایط غیر قابل دسترسی در آثار متأخر آزاد کرده، یعنی در بند اونها نیست. این دلالت و ظهورش را در این آیه و اون روایت متوقف نکرده، گره نزده است به یه چیزهایی که دیگه نمیشه اونا را بازشناسی کرد در آثار بعدی. و این دو. و سه، این که خب این قرار و این دو قرار و دو پیشفرض را ما باید از یه جایی بفهمیم که در حقیقت خود او مشمول همین نباشه که حالت دوری بشه. این سه تا پایه و مقدمه است که ما باید ازش عبور بکنیم. حالا ما فکر میکنیم که میشود مجموعه ای از قرائن را کنار هم قرار داد و این قرارها را اثبات کرد. هر یک از اینا تک تکش هم ممکنه یک اشکالی بهش وارد باشه، ولی مجموعه این شواهد و قرائن به نظر میاد که میتواند این دو سه مقدمه را احراز بکنه. یکی کالا این شواهد متعدد هست در روایات و اینها، یکی این که عرض شود که اون ادله‌ای که حالا شبیه اون خطبه چه غدیر هست که در اونجا داره که حضرت چیزهایی رو فرمودن، بعدم فلیبلغ الغائب فلیبلغ شاهد الغائب، این جمله فلیبلغ شاهد الغائب در خطبه غدیر آمده، شاید جاهای دیگه هم این جمله باشه. اصلا ما یه جایی داریم که وقتی که سخن میگه حضرت و مطالبی رو بیان میکنه، بعد میفرماد که شما این رو ابلاغ بکنید به بعدی ها. خب این ابلاغ بکنید به بعدی ها، این که نمیخواد بگه یعنی شکل باقی بمونه، یعنی میخواد بگه این محتوا رو منتقل بکنید. اینم اختصاص به یک مورد هم که نداره، در موارد مختلف هم آمده، تو خودمون قصه قدیر هم مسائل مختلف مطرح شده. این فلیبلغ شاهد الغائب، این نشون دهنده با توجه به مقدمه که عرض کردیم که این تبلیغ، تبلیغ الفاظ نیست، تبلیغ الفاظ از حیثی که حامل معانیه، حامل اون محتواست، با این حیث داره میگه یبلغ الشاهد الغائب. خب این نشون میده که قرار من بر اینه که همین کلمات، همین ظواهر، همین چیزها برای بعدی ها معتبره. این یک نمونه که در این روایاتی از این قبیل آمده. یک نمونه دیگری که اینجا به عنوان شاهد میشه آورد، اونیست که تأکیدات بلیغه و متعددهی که امروز هم اشارهی در ضمن سخن شد مبنی بر حفظ احادیث، حفظ احادیث و صیانت از احادیث ما، این تقریبا شد مثلا اخبار مستفیضه‌ای باشه اگر نگیم متواتر معنوی یا اجمالیه، استفاضه معنوی یا اجمالی در این قطعا وجود داره که ترغیب کردن به این که این احادیث رو حفظ کنید، بنویسید، بخوانید، چی 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 چی، موارد مختلفی که مرتبط با صیانت از حدیثه، کم نیست. این کار شده، حالا تو همین جلد سوم فقه تربیتی هم یه بخشش همینه، احادیث، تعلیم و تعلم و نشر احادیث، مجموعه این روایات رو که شما جمع بکنید شده، کمی نیست واقعا، که همه اینا باز نشون دهنده اینه که یعنی من اینا رو میخوام برای نسل‌های بعدی بمونه. به عنوان میراث فرهنگی ویترینی هم که نمیخواد بمونه، خود به عنوان راهنمای عمل میخواد اینا رو حفظ بکنه. اینم نمونه، هر یک از این نمونه ها چندین، حالا یا چند یا چندین خبر و حدیث مرتبط داره. اینم یک مطلب. یک بخش دی و شاهد دیگرم در اینجا، حالا این مستقلن شاید اینقدر دلالت نکنه ولی در کنار اونها ممکنه ظهوری داشته باشه، همه اون جاییست که تو خود قرآن یا در روایات آمده که میگه این بیان للناس و چیزایی از این قبیل که برای ناس میگه. حالا این را ممکنه کسی اشکال بکنه که ناس که میگه، حالا این دوریه، اول کلامه، برای اینکه اگر بگیم شامل بعدی ها نمیشه، این ناس یعنی همون موجودین عصر خطابه، ولی معذالک بی قابلیت تأیید نیست. برای اینکه بله خب بله بله اونجا ممکنه کسی اینو بگه، ولی عرض شود که الغای خصوصیتش خیلی قویه در اونجا که بود و نبودش دیگه فرق نمیکنه، حکم مشترکه. هر یک از اینا جدا جدا ممکنه یه شبهه‌ای بهش وارد بشه، ولی کنار هم فکر نمیکنم بتونه، کنار هم کاملا هر شبهه‌ای رو رفع میکنه. بله، حالا یه جایی اون من بلغهو هم داره، من بلغهو کتابی داره که ممکنه حالا همون هم رو اون وقت شبهش اینه که این مثلا مخصوص اینه، ولی اونجام این نیست، برای اینکه خود اون من بلغهو کتابی، خود اون در واقع اگه بخواد بازش بکنی یعنی همه دین تو اون قرار گرفته. بله اون من بلغهو کتابی هم هست. چی؟ میدونم، ولی اونم بالا دوریه دیگه، اول کلامه، کی گفته که بله. ولی جایی که بگه که از شاهد الغائب یا من بلغهو، یا وقتی که میگه این روایات رو حفظ بکنید برای بعدی ها، اون چی داره؟ یا رب حامل فقهن، رب حامل فقهن الى من هو افقمن، اینم خودش یک بخش دیگه از احادیثه که میگه اینا رو صیانت بکنید برای اینکه بعدی ها بهتر از شما ممکنه بفهمن، که این ممکنه بهتر از شما بفهمن، باز اینو میفهمونه. یا اون اخباری که میگه حلاله حلالون الى یوم القیامه و حرامه حرامون الى یوم القیامه، در این حلاله حلالون الى یوم القیامه و حرامه حرامون الى یوم القیامه ممکنه که اولی انقلتی وارد بشه، گفته بشه که حلاله حلالون الى یوم القیامه، نمیگه این ظهورات حجته، برای اینکه بعدی ها ممکنه با مراجعه با اصول عملیه یا اصول عقلیه این حلال را بفهمن، چجوری حلال پیغمبر چیه، در هر زمانی ممکنه کسی از راهی اون حلال را بفهمه اون وقت اون حلال ابدی باشه. این معناش نیست که این ظهورات که حامل اینا هستن ابدی هستن. این قول تو اینجوری ممکنه کسی بکنه، ولی این قول جوابش اینه، اگر کسی بخواد روایات و اخبار را بذاره کنار، آیات و روایات و اخبار را بذاره کنار، مگر یه چیزهای یقینی یا احکام عقلی، این محدوده خیلی مزیقی از چیزها باقی میمونه که بگیم حلال و حلالون الی یوم القیامه، حرام و حرامون الی یوم القیامه، مخصوص اوناییست که یقینی باشه و عقلی باشه. و این همه تفاصیل احکام که غیر قطعیست، اینا از این چین استثناء باشه. خب ما همون اندازه شما بگید که همون اندازه نه دیگه، میگه که نه، میگه که حجت نیست. بله، حالا ما الان خیلی اون بحث ببینید چرا نه، ما میخوایم بگیم که این ظاهره وقتی میگه حلال و حلالون الی یوم القیامه، حرام و حرامون الی یوم القیامه، ما میگیم ظهورش در اینه که در واقع همینا مال اونام هست. یعنی ما میخوایم بگیم همونی که اون، یعنی همون ما میگیم ظاهر این که میگه حلال و حلالون الی یوم القیامه، حرام و حرامون الی یوم القیامه، یعنی حامل این حلال و حرام مال همه است، نه فقط محتوا و مضمون. این نمیگیم خلاف این نمیشه دا، مطمئن ما عرضمونی که این مجموعه قرائنی که اینجا گفتیم کنار هم بگذاریم، به نظر من شک و شبهه ایجاد نمیکنه که دین ذاتش دینه فرازمانی و مکانیه که حالا در این حد همه هم شد به نحوی قبول دارن، و شبهه‌ای در این باقی نمیذاره که همین حامل‌های دین، یعنی همین آیات و اخبار مال همه است، نه اینکه حالا به قول ایشون مضمونی رو فهمیدن، حالا اینی که اون زمان بوده همه درش مشترکه، نه، این حامل‌ها ابدی و ازلی، ابدیه و ماندگاره. این به نظرم میاد در این کنار هم قرار دادن این مجموعه شواهد و قرائن، آدم رو به این اطمینان میرساند که این حامل ها، نه مزامینا، این حامل ها، همین آیات، همین روایات، اینا مهندسی شده که برای همیشه هست. اصلا بعضی از اینا که گفتیم، اصلا این رو به حامل فقهن الا من هو افقمن، اصلا رو فرض این میشه که اون دلالتش از اینا بعضی قوی تر بود. حالا این 7-8-10 نوع قرینه‌ای که اینجا ذکر شد هر کدام با دیگری تفاوتهایی داره، ولی این رو به حامل فقهن الا من هو افقمن، این نسبت به این که این حامل ها ماندگاره و قابل دسترسیه، از همه قوی تر هست. برای اینکه میگه شما این متن رو نگه داشتی، بعدی همین متن رو بهتر میفهمه. چون حامل فقه نلا منو و افقمن، این فقاهت و افقهیت در ادله، این رو فرض اینه که این دلیل معتبر باشه برای بعدی ها و مخاطبش بعدی هم باشه. از این جهته که به نظر میاد که مجموع این شواهد و قرائن تردیدی رو باقی نمیذاره رو اون دو مقدمه، که قرار شارع بر یه مهندسی ابدی از ابدیست و امکان مراجعه آیندگان به همین متون و منابعه. قرار شارع بر اینه، نه اینکه یه دستگاه لفظی در یه عصری درست کرد و یه خروجی هایی داشت، حالا بعدی هم در اونها با اون مشترکن. این نیست قرار، قرار اینه که این خیلی فرق داره این دوتا مطلب.
یه وقتی است که در به عبارت دیگه ما در فرض بر فرض این که بگیم متأخرین با متقدمین احکام مشترک دارن، این دو جور میشه تقریر کرد. یکی اینه که میگیم که اون زمان این دلالت ها منعقد شد، احکام از اینها استفاده شد، تمام دیگه، هرچه اون وقت استفاده شده و برای اونها بوده این ماندگار، یعنی چی هست؟ متأخرین با اونا شریکن. یک باره که میگیم نه، یک باره میگیم که این حامل های احکام ماندگاره و ظرفیت استفاده تا ابد داره. ما این دومی رو میگیم که بعید نیست از الفاظ و از این قرائن استفاده کرد. حالا دیگه خسته شدیم.